بسم الله الرحمن الرحیم. درس بحوث فقهیه کتاب مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 42، تاریخ 4/8/1401، جلسه 19. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودن که حدیثی رو روز چهارشنبه است من ترک نکنم عرض کنم. حدیثی را محضرتون از کتاب شریف تحف العقول، این روایت در تحف هست، در جاهای دیگه هم هست، خدمتتون عرض میکنم. اولا تذکر و تنبه برای خودم و بعدش برای فضلای گرامی که در محضرشون هستن. در این روایت شریف فرمود از ظلم و سلاسه، ظلم لا یغفره الله و ظلم یغفره الله و ظلم لا یدعه الله. فرمود ما سه جور ظلم داریم. یه ظلمیست که خدا او را نمی بخشد، این ظلم به خودش، ان الله لا یغفر ان یشرک به، در قرآن فرمود ظلم لا یغفره الله و ظلم یغفره الله. یه ظلمی همه چه خدا میبخشه و یه ظلمیست که او را لا یدعه، یعنی ترک نمیکنه، حساب او باید حسابش رسیده بشود. اما ظلم لذی لا یغفره الله فشرک بالله، او ظلمی که خدا نمیبخشه شرکه، که اون شرک البته شرک جلی، یعنی این که انسان نسبت به خداوند در خالقیت یا ربوبیت شریک قائل بشه.
مثال بزنید هم آدم مثلا
چی؟
مثل
همین هایی که یا خدا رو دوتا میپرستن، یعنی دوتا میدانن آفریننده جهان رو، آفریننده خیرات رو و آفریننده شرور دوتا میدانن، یا اگر یکی میدانن در ربوبیت مشرکن، یعنی میگن که مثلا درست است که خدا عالم رو آفریده اما اداره عالم دست خدا نیست، دست مثلا فلان موجوده، فلان نمیدونم خورشید، ماه یا فلان انسان صالحه، فرقی نمی کنه، اینم شرک جلیه. اما ظلم الذی لا یغفره فالشرک بالله و اما ظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله. این یه ظلمیست که خدا میبخشه، میبخشه نه اینکه حتما میبخشه ها، یعنی قابلیت بخشش دارد. یه ظلمیست که قابلیت بخشش ندارد، شرکه، اونی که با شرک بمیرد بخشش ندارد. یه چیزی که قابلیت بخشش دارد، انسان بین خودش و خدا هر عملی کرده باشد قابل بخششه، یعنی با توبه، با توسل، با زیارت اهل بیت و مانند اینها، اینا قابل بخششه. و اما ظلم الذی لا یدعه الله، یعنی ظلمی که خدا نسبت به اون محاسبه داره، اینطور نیستش که محاسبه نکنه، حساب باید اونو تسویهش کرد، یعنی او ظلمی که حتما با تسویه کرد او را. فرمود فل مداینه تو بین العباد، مداینه یعنی این به حساب حقهایی که مردم بر هم دیگه دارن، این تسویه شدنیه. این نیستش که خدای متعال بگه من بخشیدم، اینجوری نیست، این با تسویه بشه. حالا هر چیش تو دنیا تسویه شد، تو دنیا تسویه باشه، هر چیش نشد خدای نکرده در آخرت. این حدیث رو خوندم که آدم حواسش رو جمع کنه، او لحظه ای که میبیند این کاری که داره میکند یک عمل حقی رو دارد در نسبت به کسی، حالا اون کس میخواد اجتماع باشه، میخواد اموال مردم باشه، میخواد زن و بچه تو خونه خودش باشه، میخواد هم مباحثش باشه، میخواد همکارش باشه، هر کس میخواد باشه، اون لحظه ای که دارد یه کاری میکند که احساس میکند حق کشیه، حواسش باشد که خدای متعال هم این را بی حساب نخواهد باشه، این حساب داره، باید تصفیه بشه. و حالا اگر تو دنیا خدای نکرده تصفیه نشود، فردای قیامت چجوری آدم میخواد تصفیه کنه؟ خدای متعال همه ما را به وظایفمون متنبه و توفیق عمل به اونها رو به ما رحمت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه دیروز در فرمایش مرحوم آقای عاشق حسین هلی به این نتیجه رسیدیم که ما غیر از راه اول که عبارت بود از این که مندرج کنیم بیمه را تحت یکی از عقود رائجه در زمان شارع، غیر از اون راه اول یه راه دومی هم داریم و او این استش که بیمه را یک معامله مستقلی از اون عقود مذکوره بدانیم، و وقتی او رو یه معامله مستقلی دونستیم بریم سراغ ادله عامه، بگیم خب ما یه ادله عامه ای داریم که هر عقدی را تصحیح میکند، میگد اوفو بالعقود احل الله البیع، اون وقت با توجه به اون میام چی میگیم؟ میام تصمیم میگیریم، میگیم خیلی خوب این اوفو بالعقود گفته، اینم عقده، حالا که اینم عقده پس بنابراین دیگه مشکلتون چیه؟ این با توجه به اینکه این عقده ما لزوم وفا داره، هر عقدی لزوم وفا دارد الا اینکه شارع مقدس از اون معنی کرده باشد، مثلا مثل عقد معامله ربوی و مانند اینها. این راهی بود که ایشون بیان فرمود، نمیدونم عبارتش را به این قسمت رسوندم یا نرسوندم، به اون به آخر رسوندم یا نرسوندم، به کجا رسوندم دیروز عبارت را؟ بله این وسط صفحه 41 به نظرم میشه، درسته؟ وسط صفحه 41. بله وسط صفحه 41. پس دیروز ایشون فرمود شما ایجاب و قبول داشته باش، میخواد لفظ داشته باشه میخواد نداشته باشه، ایشون فرمود است ولعل هذا الوجه هو اصح الوجوه المتقدمه، این وجه اصح وجوه متقدمه است، والذی یعتبر من قبیل المعاملت الشخصیه، این جمله که دنبالش فرموده، این جمله والذی یعتبر، این لعل مقصودش این است که یعنی این اصح وجوه هست و اون چیزی است که از معامله خارجی که ما الان میبینیم این ملاحظه میشود، والذی یعتبر یعنی دیده میشود، ملاحظه میشود از این معامله شخصیه، میگه این معامله شخصی رو که ما نگاه میکنیم در خارج این طوره. حالا توضیح میده میگه چجوریه. این بحث این نیست که کسی بیاد مثلا زمان ما به ازاء باشد یا هبه بکند، بهش میگیم تو داری پوله رو هبه میکنی. میگه نه، من دارم یه پولی میدم در مقابل این، دارم مثلا فرض کن پولی میدم در مقابل این خدمت. او قصد هبه مثلی که نداره، قصد صلح نداره. میگه ما با هم دیگه قبلا داد و ستدی نداشتیم، حق مجهولی در کار نبوده که روش مصالحه کنیم. یک، نه، ما داریم یه معامله ای رو انجام میدیم، یه تعهد طرفینی رو امضا میکنیم که من دلم میخواد خیالم راحت باشد، این اموالم اگر که نابود شد از بین رفت جایگزین داشته باشه. در این حال برای این کار خب باید یه کسی هم یه چیزی هم بدم دیگه، او رو میدم در مقابله این. این معامله یعنی متعاملینی که ما امروز در خارج میبینیم، اینها به دنبال هبه نیستن، به دنبال صلح نیستن، به دنبال ضامن شدن شاید بگیم نیست، حالا ایشون فرموده است. به دنبال چی چیه؟ به دنبال تعهد طرفینی اینچنی. لأنا نرا التاجر، من فکر کنم یعنی عبارت اینجور میخواد معنا بشه، این اصح وجوه است و آن چیزی است که ملاحظه می شود از دسته معاملات شخصیه، اینجور ملاحظه می شود، یعنی معامله شخصی و عینی و خارجی رو ما اینجور می بینیم. لأنا نرا تاجر رو می بینیم یتطوع بتی به نفسه لتسجیل امواله و به وقع وسائل، نوشته یوقع، این باید به وقع باشد یا یوقع هم باشد، یتتوع و یوقع، اونم درسته، درسته، یوقع و یتتوع و یوقع و واو داره، من اشتباه گفتم، اگر واو نداشت باید میخوندیم به وقع، واو داره. لأنا نرد تاجر یتتوع به تیب نفسهی، این به تیب نفس خودش پیش قدم می شود، یا تتوع این پیش قدم می شود، پیش قدم می شود تا اموالش رو ثبت کند پیش شرکت، و یوقع و وثائق عدیده، سندهای متعددی رو در این راستا می گذاره، یوقع و سندهای مختلف می گذاره که بله این من این مال رو دارم، این مال رو دارم، این تو مثلا تو خونه میگن این خونت بیمه است، میاد یکی میگه من تو خونم فرض بفرمایید که یخچال اینجوری دارم، نمیدونم به خدمت لباسشویی اینجوری دارم، تلویزیون اینجوری دارم، همه رو با مشخصات کامل، لپتاپ این با این مشخصات تو خونه دارم، فلان، همه اینا رو به نهایت دقت ثبت میکنه. و تنظم الشرکه له کشوفا علی المال لو کان المؤمن علیه مال. از اون طرف شرکت هم یک آدمهای بازرس میذاره که واقعا اینا رو داره، کلا سر ما نذاره، که میگه من الان خونم رو بیمه میکنم که تو خونم هم این چیزا هست، این اول
این چیز بازرس،
آره کشوف یعنی آره یعنی چیه بازرس، بازرسی بر مال که خلاصه چی کنه اینو، لو کان المال و ممکن مشاهدته، اگر مال باشه قابل یک کسی میذاره که بره نگاه کنه واقعا اینا رو داره، که میخواد میتونه مثلا الان شما مال مشابهاتش، الان ماشین که شما میرید بیمه کنید چه کار میکنه، اون بار اول کارشناس کام، شما اگر ادعا کنی من یه ماشینی دارم فرض فرمود سالم سالم که قبول نمیکنه، که اون باید بیاد ماشین شما رو نگاه کند، جای مختلفش رو عکس بگیرد، توی پرونده شما بگذارد و اینطوره دیگه. خب آره بله، خب و تنظم و شرکه لهو کشوفن علی المال لو کان المؤمن علیه مالا و یمکن مشاهدته یا نفس لو کان نفسن. حتی در نفسم که واقعا میگه 5 سر عائله من دارم، واقعا 5 سر عائله دارد که اینا تحت بیمه میبرد، اینا مهم. و یقر رو طرفان، این دو طرف امضا میکنن، تثبیت میکنن و یک طرفان به تعاقد تثبیت میکنن دو طرف و اعتراف که بله ما قرارداد بستیم به موجب این، به موجب وثیقت، یعنی مدرک و سند، سندی که صادر میکنه از شرکت ها. پس میبینیم اینا دوتا با اشتیاق وارد این تعهد طرفینی میشن و تذکر فیها جمیع شروط المطلوبه، همه را میگن که به این شرط، به این شرط، به این شرط تشمل المعامله این از این ایجاب و قبول. پس این یه ایجاب و قبول داره، یه رضایت دارد، پس این یه معامله مستقلیه. شما برای چی چی خودتون رو اذیت میکنید که این را تحت نمیدونم هبه مشروطه در به صلح مشروطه زمان به عوض خود چه کار کنن؟ این یه معامله رائج عقلایی است که امروزه در جامعه ما پیدا شده است. خب شما بگو که مانع از صحتش اگر بود دو تا مانع داریم، یک قرار و یکی صفاحته. این دو تا مانع اگر بود بگو صحیح نیست، و اما ما نگاه بود الحمدلله هیچ کنه دو تا مانع نیست. و فی الوقت نفسهی تخرج المعامله انکونه ها معاملتن صفحیه، و در این حال که این دوتا دارن با هم دیگه تعهد میبندند و یه معامله طرفینیه، این معامله هم خارج است از این که معامله صفحی باشه. چرا؟ لأن کل من الطرفین لا یقدم الا بعد ان یضمن النفع لنفسه، بعد از این که یک نفعی را برای خودش تضمین میکند، بعد از اوست که اینطور میشه. خدمتتون عرض کنم که حالا این یه حرف مشهوره، مشهور این است که معامله صفحی باطل. حالا شما میگه اصلا صفحی هم باطل نیست، او خیالت راحت، معامله صفحی باطل است. عرض میکنم اون اینم بگم، خدا رحمت کند استاد ما آقای تبریزی، به نظرم این رو من خودم شنیدم ازش، فرمود معامله صفحی باطل نیست، معامله صفحی باطل است. و میفرمود که ما هر وقت رفتیم بازار سر ما کلاه گذاشتن، ما صفیح نیستیم، ولی معاملات ما صفحیه، باطل نیست، اما چون صفیح نیستیم، یعنی چون بلد نیستیم بازار رو، بلد نیستیم از چیای او را خبر نداریم، از خلاصه آره از اون داماد که برای ما گذاشتن بی خبری، معاملاتمون صفحیه. آخرش که میایم خونه میبینیم که خب خیلی کلاه سرمان رفته، ولی صفیح نیست. خب خدمتتون عرض کنم که حالا اون خیالش راحت، اون فرمایش آقا این است که اصلا معامله صفحی هم باطل نیست. حالا ما حرف مشهور را میگیریم که میگوین معامله صفحی باطل است، میگیم ایشون میگه معامله ای، کجای معامله صفحیه؟ هر کسی نفع خودش رو ملاحظه می کند، به طوری که خوب توضیح داد شاهدی که عقلا بر این معامله اقدام می کنند، نه آدمای که اهل تجارت، آدمایی که عقل تجارت دارند بر این بیمه اقدام می کنند. پس چجوری می شه معامله صفحی باشه؟ معامله صفحی یعنی معامله است که آدمایی که خدمتتون عرض بکنم که وارد نیستن به او اقدام میکنن. این هر کسی نفع خودش رو ملاحظه میکنه و با نفع ملاحظه نفع خودش وارد این معامله میشه. کما انها لیست به معاملت غرریه، لو قلنا ان قوله علیه السلام نهى النبی عن بیع الغرر شامل لهذا النوع من المعاملات لعدم وجود ای خطر فی المتعامله. میفرماد که این معامله غرری هم نیست. غرر به معنای جهالت با من هستید، اما نه مطلق جهالت، اون جهالتی که منجر به خطر و ریسک بشه، اینو بهش میگن غرر. مطلق جهالت غرر نیست. در این معامله بیمه جهالت هست. چرا؟ چون من نمیدانم که آیا پولی که میدم واقعا او به اندازه این پولی که من میدم برای من جبران اقتصاد خواهد کرد یا نه، چون من ممکن است مالم هیچ خسارتی نبینم. 10 سال این فرش مر بیمه کردم، در طول این 10 سال هیچ اتفاق براش نیفت. این میشه، این میشه، یعنی جهالت داره. ممکن است همین سالی دیگه براش بیفت. او هم نمیداند، او هم نمیداند که این فرش، اون بیمه گر که این فرشی که ضمانت کرده اگه سوخت کلش میسوزه که مثلا کل پولو بده، یا این فرشی اتفاق کمی براش میفته که ارزش داره و یه کمی مثلا. اونام این جهالت هست، ولی این جهالت ریسک نیست. اوغلا میگن این کار خوبه، آدم این بیمه رو انجام بده، این میارزه که این کار رو انجام بده. لذا ایشون فرموده است که ولو بگوییم نهن نبی ان بیع الغرر، بیع به عنوان یک معامله مثال به کار رفته، نه خصوصیت داشته باشه، ولو این رو هم بگیم باز اینجا معامله غرری نیست. کما انه مثل بورس و اینا همینجوره، این ممکن که این معاملات قراریه، نه از حیث قرار اشکالی ندارد، نه این معاملات قراری حساب نمی شود. این نه از حیث این که اون این خدمت دون عرض کنم که چه چیزی این شرکت مالکش هست و اون شرکت سهم بندی می شود دیگه، اما چی شرکت مالکه برای شما این مجهوله. شرکت مثلا اموالش را و اعتبارش را، مجموعش را سهم سهم کردن، گفتن مثلا این کل این شرکت 100,000 سهم. شما از دارایی این شرکت بیخبری، فلان دستگاه را دارد یا ندارد، از اینا بیخبری. این جهالت هست، ولی این جهالت خطر نیست. خب نه، اگر کما انها لیست به معاملت غرریه، لو قلنا ان بوله، اگر این معامله غرری نمیشه اگر ما بگیم نهن نبی ان بیع الغرر، که این روایت در مجامع ما به همین آمده، به همین لفظ آمده که نهن نبی ان بیع الغرر. اما اون لفظ نهن نبی ان الغرر که عامه، اون در مدارک اهل سنت بیشتر آمده، اونی که معروف است در مجامعش نه نبی ان بیع الغرره، نه کلیش که نه نبی ان الغرر. حالا میگه ما فرض کنیم که این نه نبی ان بیع الغرر، شما میگه این بیع خصوصیت نداره، این بیع از باب عهد معاملات ذکر شده است، عهد ابرز مصادیق معاملات که رایج بوده و از همه رایج تره بیع و گفتن، نه اینکه حالا بیع خصوصیت داشته باشه. فرضم اینو بگید، بازم داریم میگیم قرار پیش نمیاد تو معامله بیمه، لعدم وجود ای خطرن علی المتعاملت، چون خطری بر... پس چجور معنا کرد قرار را؟ خطر معنا کرد، نه این که قرار را جهالت، با این که جهالت معناشه، اما میگم قرار به معنای مطلق الجهاله نیست، اون جهالتی که منجر به خطر میشه. یعنی این که میگن که بابا شما داری ریسک میکنی، ریسک داری که ما امروزه تعبیر میکنیم
خطر، میشه. میگه شما ریسک،
آره، یعنی این که داری یه کاری میکنی خطرناک، یعنی این کار خطرناک تو داری میکنی. مثلا که فرض فرمود که یه نفر سرمایه شداد، حالا مثال از خارج اینجا میزنیم، سرمایه شداد دست اینهایی که آدمای خصوصی هم مضاربه میکنن، شما که دوستش هستی بهش میگی آقا این کار خطرناکه داری میکنی. چرا خطرناکه؟ بعدی که 10 مورد شما تا حالا دیدین این 2 سال 3 سال سودا رو داده، بعدش هم رفت است و به چه مشکلاتی خودش را، خانوادهش را، گروهی که وابسته بهش بودن مبتلا کرده، خب این خطرناکه. اگر میخوای پول بدی برو بانک بذار، ولی سود کمتر مثلا میده، ولی این خطر رو نداره. این میشه، این میشه قرار. این کاری که خطرناک بگن اقلای کارت خطرناکه، تو داری سرمایت را در یه مسیری خرج میکنی که این ممکن است بسوزد. این میشه قرار. اما اگر که نه، جهالت هست اما هیچ چیز نداره، هیچ به حساب خطری نیست. این من حساب میکنه شرکت بیمه برای خود حساب میکنه، بابا 1000 نفر بیمه سلامت شدن، بابا 1000 نفر من بیمارستان ها رو نگاه میکنم، روزی مثلا 10 نفر تو بیمارستانه، پس حس محاسبه میکنه برای خودش، میگه بابا پس به طور متوسط از کل 1000 نفر 20 تاشون مریض میشن تا 30 تاشون، 20 تا 30 تا مریضشن، اینقدر خرجشون میشه و او عائدی من فلان مقداره، 2 برابر اینه مثلا. میگه خب چرا این کارو نکنه؟ خیلی هم اون محاسبه و حساب کتاب، مثل همون کسی که مالشو میبرد یه شهر دیگه، مثلا میگه اونجا که رفتم 2 حالت داره، از اینجا که حرکت میکنه میگه مثلا اونجا که رفتم مثلا یا این 2 برابر میخرن یا 1.5 برابر میخرن، هر کدوم بخرن قبوله، چون این به زحمتش و بردنش و این مخارجش میارزه. بیمم همینطوره، همینطور که کسی که بار میبرد یه شهری دیگه میفروشه، محاسباتشو میکنه، میگه به صرف من فلان، اونم همینطور. خب آره بسیار من رسیدم سر مطلب. بله بفرمایید.
الان با توجه به شرایط امروز اگر کسی اقدام بکنه به مضاربه، این مشمول نهنبی یا انبیه قرار میشه؟ یک، اگر بی رو هم بدونی
نه، چون قرار یعنی جهالتی که منجر به خطر بشه، نه مطلق خطر. عرض کردم قرار در مفهومش جهالته، جهالتی که منجر به خطر. والا شما بیای پولتو مضاربه بدی،
مثال
فرمود خطر رو میخواستم معنا کنم. آقا میفرمود خطر رو چی معنا میکنی؟ سوال آقای ابراهیمی این بود، من خواستم خطر رو معنا کنم. اما قرار یعنی جهالتی که خطرناک باشد، یعنی خطری که از ناحیه جهالت بیاید. بله، تو کتاب ما الحمدلله زیرنویس آدرس شده داده است.
وسائل شیعه و اینا نه، وسائل شیعه که متأخره.
نه، وسائل شیعه از خودش نقل نمی کنه، وسائل شیعه از 30-40 تا کتاب نقل میکنه و اولش نوشته کدوم کتاب نقل کرده.
منابع حدیثی، مجامع حدیثی شیعه.
آره. آره، من الان آدرس که این پایین نوشته از شما اگر یک کدوم لپتاپ داشته باشید سریع پیدا میشود. این روایت که آدرس داده است از باب 40 من ابواب تجارت در وسائل آدرس داده است. تو کتابای دیگرم هست.
شیعه نه اصلا.
دارم عرض کنم. نه عن بیع القرار، اما الاول فجاء من طرف الشیعه، یعنی البیع القرار، حاشیه رو میخونم، تو متن نمیخونم، تو حاشیه بوده، از طرف شیعه در وسائل باب 40 از ابواب تجارت آمده این نه النبی عن بیع القرار. حالا من الان چیشو ندارم، شما مراجعه کنید، اما وسائل هم گر مراجعه کنم چی گفتم.
اون مورد از خب. اون اخبار رضا آورده، من به جامعه احادیث نگاه کردم، از حضرت خاتم می فهمد که نه رسول الله صلی الله علیه و سلم انبیع مستحب و انبیع الغرر.
خیلی تمام شد تو عیونه؟ تمام شد خب. معلوم صاحب و سالم از عیون نقل روایت میکنه، این احتمال قوی صاحب و سالم از همون عیون آورده. خب حالا الان کار نداریم به سندش، مهم ورودشه در مجامع روایی ما، مثل همه روایات دیگه. عرض و تأمین علی اصول العملیه، این یه پاراگراف خیلی کوتاه، اجازه بدین رو بخونمش. خب ما 2 پله رو پیمودیم. پله اول چی بود عزیزان؟ این بود که عرضه کنیم این معامله رو بر معاملات چی رایج. پله دوم عرضه کنیم بر عمومات اوفو بالعقود و تجارت الامتراض. میگه یه کسی اگر اینا همش ادله اجتهادی بود، اینا همش ادله اجتهادی اصل عملی که نبود، حالا یه نفر بگه آقا جون من خیلی آدم وسواسی شک دارم، اونا رو که قبول نکردم اون نمیدونم زمان به عوض و هبه مشروطه و صلح مشروط و اینا رو که قبول نکردم. این روایات هم، این آیات اوفو بالعقود و اینا رو هم من شک دارم که عقود مستحدثه رو بگیره، نمیدونم مثلا، ولذا در عموم شک کردم. منم اصل عملی چه باید بکنم؟ میگه در مرحله اصل عملی اگر برسیم کار خراب میشه. ما همه این تلاشا رو کردیم که به اصل عملی نرسیم و جای اصل عملی هم نیست، بحثای سابق معلومه اینجا دل دیده شاد داریم، ولی اگر به نقطه اصل عملی برسید به طور کلی عزیزان در معاملات اگر به نقطه اصل عملی برسیم خراب میشه. فرق است بین عبادات و معاملات. تو عبادات اگه شک کردی آقا نماز با سوره واجب است، چون نماز مطلق چه سوره داشتی و چه داشتی باشی، شما تو رسائل و کفایه میگن خونده باشی، میگن براحت جاری میشه. شک داری خراب نمیشه جایی، اگر به مرحله اصل عملی برسه براحت جاری میشه. اما تو معاملات اینجوری نیست، شک کنی معامله صحیح هست یا صحیح نیست براحت جاری نمیشه، استصحاب عدم ترتب اثر جاری میشود، معامله فاسد میشه. هر معامله ای که شک کنی در صحت و فسادش مبتذل قاعده فسادشه. به چه بیان؟ به بیان این که استصحاب عدم ترتب اثر داریم، میگیم قبل از این که این معامله رو این دو نفر با هم انجام بدن، این آقا پولی که میخواست برای بیمه بده مال خودش بود، استصحاب میگه بعد از این معامله مشکوک و سهم اون پوله مال خودش. اون طرف قبل از اینی که اون طرف شرکت این عقد و معامله رو امضا کند، عقد رو امضا کند، برش لازم و واجب نبود جبران خسارت. شک داریم که بعد از اون برش جبران خسارت اون حد برش واجب بود. پس میشه چی؟ بر این واجب نیست خسارت، اون پولم ملک اون طرف هست، یعنی معامله باطل. پس آقا در باب و یادتون نره عزیزانه، باب معاملات متفاوت است با باب عبادات. در باب معاملات شک که در صحت کنیم مسابقه لبطلانه. در عبادات اینجور نیست، اگر شک کنیم که فلان جز یا شرط در عمل معتبر است یا نه برات میتونیم جاری کنیم. خب ایشون هم میگه که من حالا بذارید بگم مسئله رو که بری خاطرتون جمع باشه، بحث به اینجا نمیرسه. عرض و تأمین علال اصول العملی این پاراگراف رو بخونم.
بیمه رو معامله ندونه اصلا تقسیم بندی رو عوض
کنه چه کنه؟ بگه چی چیه پس؟ ایقاع عقل ایقاع مجبوریم که ایقاع دیگه، چیزی دیگه که ما نداریم که
احکام.
بابا احکام باید
نکاح رو هم اختلاف، نکاح رو بعضی میگن معاملات، بعضی میگن ما اصلا این تقسیم بندی رو قبول
ندارم. بالاخره این دو طرف یک با هم دیگه ما اسمشو چه کار داریم؟ بالاخره این دو طرف یه کاری میکنن، یه قراردادی با هم میبندن، ما یه قرارداده رو کار داریم. حالا احکام یعنی چیه؟ ما الان واقعیت امر یه قرارداده، ما الان روی قرارداد بحث
میکنیم.
احکام مثل دیات و قصاص و اینها، خب این حساب، ولی در اونجا قرارداد نیست، اینجا قرارداد هست، این یه وجود واقعی داره، نمیشه که اینو انکارش کرد که یه وجود واقعی داره این قرارداد. حالا ما ببینیم این قرارداد چه احکامی داره، بذار برای جای خودش اونا سمن و تاعتن، ولی این قراردادش که نمیمیرد که. عرض و تأمین علی الاصول العملیه حیث یکون و عرض المعاملت تأمین علیها، ببینیم که کجا عرض، چون با توجه بله حیث و یکون و عرض معاملت تأمین علیها از این باب که عرضه شود معامله تأمین بر اصول عملیه و طبیعیون ان البحث فی هذه المرحله لا يتعدى ان كون تشقیق المساله من الوجهه العلميه، بدان که بحث در این مرحله بالاتر از تشقیق شقوق کردن در مرحله علمی نمیره. میخوام یه نزاع علمیه فقط، بحث عملی نیست. لان الاصول العملیه لیست الا وظائف مقرره یرجع الیها الشاج اندل از ان تحصیل دل شادی. وقتی دل شادی نتونی پیدا کنی نوبت رسول عملی برسه. و نحنو قد صحنا و حال آن که وابش حالی است و حال آن که ما تصحیح کردیم این نوع از معاملات را به وجوه سابقه که ادله اجتهادی بود. حالا دو طریق، یکی مندرجش کنم تحت معاملات رائجه، یکی بگیم یه معامله مستقلیه. هر دوش بحث دلیل اجتهادی بود دیگه، روایت و آیه داشتیم. فلا تصل النوبه حين اذن الى التماس الحكم من الاصل العملی، نوبت نمیرسد که دریافت کنیم و استخراج کنیم حکم از اصل عملی. الا انا کما بینا، اما لو اردنا ملاحظه المساله من وجهه العلمیه، اگه بخوام بحث علمی رو کامل کنیم، لرعینا به اصل عملی برسیم، لرعینا الاصل العملی لا یصحح لنا هذا النوع من المعاملات، با اصل عملی نمیتونیم معامله رو تصحیح کرد. لان اصالت الفساد هنا تقتضی عدم ترتب الاثر علی المعاملات المذکوره. اصالت الفساد اقتضا میکند عدم ترتب اثر را. گفتم اصالت الفساد همون استصحاب عدم ترتب اثره، اصالت الفساد استصحابه، اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر اقتضا میکند که اثر بر معامله مذکوره بار نشد. در هر دو طرف حالت سابقه برقرار. لانا لو بقینا نحن و المعامله مع عدم وجود ما یصححها، اگر ما بمانیم و معامله دلیلی مصحح موجود و این دلیلی بر تصحیح نشه باشیم، فلا ندری انها صحیحه، آیا صحیح هست تا اصلا بهش مترتب بشود او باطله که فلا یترتب. ما سر این دراهی میمانیم. و فی مثل هذه الحاله المرجع اصالت یعنی استصحابه عدم ترتب الاثر. شک کنی معامله اثر دارد یا اثر دار نیست، نوبت میرسد بشه چی؟ به استصحاب عدم ترتب اثر. تو ببین چقدر فرقه. این کلمه آخر بگم، شما فرض کن که توی عبادات مثال زدم، شک میکنی که آقا نماز رو باید با طمأنینه خوند یا نخوند، واجب طمأنینه یا نه، واجبه یا نه. اگر که دلیل اجتهادی رو داشته باشی به مقتضای اصل عملی براءت جاری میشه ها. اما تو عقد اگر گفتی نمیدونم واجب عربی بخونم یا فارسی هم بخونم اشکال نداره، نکاح مثلا، نمیتونی بگی که انشالله عربی لازم نیست، اصالت الفساد جاری میشه، استصحاب عدم ترتب اثر جاری میشه. اگر شک کنی که معامله در شرط است عربیت یا نه، استصحاب. این دوتا با هم مقام ایجاد می‌کنه. حالا بحثش که چرا این دوتا با هم فرق می‌کنه در حد سطح نیست که چرا بین معاملات و عبادات این فرق وجود دارد که اونجا اصالت و براءت جاری می‌شود، اینجا استصحاب عدم ترتب اثر، بحثی است که مقداری بالاتر مستوای سطحه. الحمدلله رب العالمین.